در اون حالت، در اون زمان، در اون شرایط، حتی آویختن یک پرده ساده به در اتاق نوعی تجمل به حساب می اومد. و اگر یه پرده ای بود که گل و بوته ای داشت، اون که دیگه خیلی تزین و تجمل به حساب می شد. ولی موقعی که خدای متعال به مسلمان ها تفضل فرمود و کشورهای بزرگی ثروتهای کلانی در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، غنایم فراوانی نصیب مسلمان ها شد، در اون شرایط دیگه نمی شد مقایسه بشه با حالات اوائل صدر اسلام که مردم در نهایت سختی و تنگ دستی زندگی میکرد. بعضی ها که فکرشون خام و یک چشمی بودند، فکر میکردند که همیشه باید مردم به همون سبک اوائل اسلام زندگی کنند. و اگر کسانی حتی از بزرگان دین می دیدند که اندکی زندگی آنها زینتی به خود گرفته یا لباس مثلا فاخری پوشیدند، آنها را به باد انتقاد می گرفته. روایاتی داریم در زمان حضرت صادق سلام الله علیه، یکی از این جور افرادی که در این مسائل تنگ نظرانه فکر می کردن به نام سفیان ثوری، به رفتار امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه اعتراض می کرد. حضرت باقر سلام الله علیه بدن سمینی داشتند، یه مقدار فربه بودند و باقی در اطراف مدینه داشتن که اونجا می رفتن کشاورزی می گردن. یه روز در هوای گرم سوار مرکبی بودند و از باقشون بر می گشتن به منزل. در اون هوا عرق از بدنشون سرازیر شده بود. سفیان برخورد کرد به امام، عرض کرد یا ابن رسول الله، اگر در این حال مرگ شما فرا برسد، شما در چه حالی از دنیا خواهید رفت؟ به اصطلاح اومده بود موعظه کنه که مثلا شما در این سنتون، در این هوای گرم، حالا چرا فکر مثلا دنیا هستید، فکر مثلا احیاء زمین و باغ و احداث باغ و اینها هستید؟ حضرت فرمود اگر خدا را در این حال ملاقات کنم، در بهترین حال او را ملاقات کردم. سوال کرد چطور شما در فکر دنیا بودید، چطور در بهترین حال خدا را ملاقات می‌کنید؟ فرمود این کار را برای اطاعت امر خدا انجام بده، چون او فرموده که برای تحصیل روزی عیالت زحمت بکش، من برای اینکه نان زن و بچه‌مو بدم کار می‌کنم، زحمت می‌کشم تا مخارج اونها را خودم بپردازم، بنابراین من در راه بندگی و اطاعت خدا هست، به چه حالی از این بهتر؟ روزی چنین انتقادی به امام صادق سلام الله علیه شد، در حالی که حضرت یک جامعه زیبا و فاخری پوشیده بودند. سوال کرد که آیا پدران شما اینجور لباس می پوشیدن؟ اجداد شما پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما از این لباس هایی می پوشیدن که شما هم می پوشید؟ حضرت فرمود در اون زمان جامعه اسلامی در فقر به سر می برد، رهبران میبایست با مردم در فقرشون مشارکت داشته باشند. آنچنان زندگی کنند که پایین ترین طبقات اجتماع احساس همرنگی و همراهی با رهبران داشته باشند. میبینند اگر کوتاهی هایی کمبودهایی در زندگیشون هست، دلخوش باشند به اینکه رهبران ما هم همچنین زندگی میکنند. و اما هنگامی که خدا نعمت فراوانی به جامعه اسلامی داد، سزاوارترین مردم برای استفاده از این نعمت ها بندگان شایسته خدا هست. چرا از نعمت‌های خدا استفاده نشیم؟ حالا که راه استفاده از این نعمت‌ها برای همگان مفتوح است، هر کسی می‌تواند کار بکنه، زحمت بکشه و از درآمد خودش چنین زندگی را برای خودش فراهم بکنه، سزاوارترین مردم برای استفاده از این نعمت‌ها بندگان شایسته خدا هستند. چرا ما استفاده نکنیم؟ بعد فرمود بیا جلو. لباسش را عقب زد امام به حسب اون روایت. در زیر اون لباس زیبا و فاخر پیراهن پشمینه خشنی بود. فرمود من اون را برای خودم و خدای خودم پوشیدم، اونجا که فقط خدا آگاه است. این را برای مردم پوشیدم تا در میان مردم نعمتهای خدا اظهار شده باشه و شکر نعمتهای خدا به جا گذاشته بشه، چون خدا دوست دارد که وقتی نعمتی به مردمی میده از اون نعمت استفاده کنن و اون نعمت مکتوم نمانه. من در زیر این لباس فاخر لباس خشنی برای خودم پوشیدم تا تن من عادت به راحت طلبی و آسایش و رفاه نکنه. اما تو لباسشو باز کردن، فرمودن در زیر این جامه خشن اون لباس نرم را پوشیدی تا بدنت راحت باشه. در روی لباس ها لباس پشمینه خشن پوشیدی تا مردم تو را زاهد بینگارند. تو بر اولیاء خدا خورده نکی. به هر حال ما یک قاعده کلی در اسلام نداریم که زینت ها باید متروک باشد، تجمل به طور کلی باید متروک بشه، چیزهایی که زائد بر ضرورت هست باید به طور کلی ترک بشه. چنین قاعده ای نداریم و خدای متعال توبیخ می فرماید کسانی که چنین نسبتی به دین می دن. چنین چیزی نیست، کسی تحریم نکرده زینت های خدا، اما می باید شرایط را سنجید و طبق قواعدی که اسلام و قرآن برای زندگی جامعه اسلامی و قشرهای مختلف جامعه تعیین فرمودن، آدم خط مشی زندگیش را تعیین کنه و استفاده از زینت ها را به حدی بکنه که متناسب با شرایط خاص اون جامعه در اون عصر و اون مکان باشه. جایی که مردم فقیر و گرسنه فراوان هستن، سزاوار نیست که مردمی به تجمل و چیزهای فوق نیاز بپردازند. اونجایی که چشمهای بچه های یتیم و بینوا در مقابل لباسهای فاخر خیره میشه و آه و حسرت از دل اونها برمیخیزه، اونجا باید مراعات کرد و به تجمل و تزین نپرداخت. اول باید اونها رو سیر کرد، نیازهای ضروری اونها را تأمین کرد. اون وقتی که یک حد رفاه نسبی در عموم جامعه برقرار میشه، اون وقت استفاده از کردن از زینت ها هم هیچ اشکالی نداره. جهت دیگری هم هست که میبایست رعایت بشه و اون اینه: انسان طبعا طالب خوشی و راحتی است. اگر در ارضاء این خواست افراط بشه، کمک کمک تعلق و حب به دنیا در دل ریشه میدوان. چون آدم از چیزی که لذت برد خوشش میاد، کمک کمک میل بهش پیدا میکنه، انس باش پیدا میکنه، عشق بهش پیدا میکنه، میشه دنیا پرست. کسانی که هنوز ساخته نشدند، در آغاز خودسازی هستند، میبایست حتی در حالی که استفاده از زینت ها برای عموم مردم هم مجاز هست و مطلوب هست، یک مقداری از تزین بکاهند تا روح راحت طلبی و تناسایی و خوشگذرانی در اونها رشد نکنه. تعلق و محبت دنیا در دل اونها ریشه ندوانه. بعد از اینکه خودشون را ساختن و واقعا ریشه های دنیا پرستی را از دل خودشون برکندند و توانستند استفاده از نعمت های الهی را به انگیزه شکر انجام بدن، اون وقت حتی برای اولیاء خدا هم استفاده از زینت ها مطلوب میشه با اون شرایطی که عرض کرد. چون وقتی خدا نعمتی آفریده، تا آدم مزه اون نعمت را نچشه، لذت خاصی که از اون نعمت حاصل میشه در کام او منعکس نشه، انگیزه شکر اون نعمت براش پیدا نمیشه. شما الان تو منزلتون فرض فرمایید که یخچالی دارید، چند قالب یخ و چند تا هم فرض کنید تنگ آب یخ توی یخچال گذاشتید، شما هم زیر کولرش نشستید، هیچ احساس احتیاج به آبم نمی کنید. حتی اگر یه ظرف آبی هم بیارن برای شما، اصلا میل ندارید، زور زورکی مثلا ممکنه یک کمیشو بخورید. برای شما این قالب یخ و این ظرف آب خنک چندان ارزشی نداره. شما نمیفهمید که این نعمت چقدر ارزش داره. اما اگه یه روز در یک بیابان گرمی بی آب و علفی تشنه میشه و اونجا هیچ دستیابی به آب خنک نداشته باشی، بلکه به آب گرمش هم، اونجا اگر یکی از اون لیوانهای آب یخچال را یکی براتون بیاره، اون وقت میفهمید که این عجب نعمت عظیمیست. اونجا اگر یه حب هندونه رو بزنن برای شما، یک کسی به شما هدیه بکنه، اون وقت میفهمید که هندوانه عجب نعمت عظیم است، چه چیز جالبی خدا آفریده. اما تو خونه خودتون ممکنه هندوانه اونقدر جلویتون باشه که میل به یه دونش هم نداشته باشه و گاهی ممکنه یه هفته بگذره اصلا میل به خوردن هندونه پیدا نکنه. اون وقتی آدم ارزش یک نعمتی را میفهمه که موقع حاجت اونا مورد استفاده قرار بدید، اون وقت میفهمه چه چیز خوبیست، اون وقت انگیزه شکر درش پیدا میشه. الحمدلله خدا چه نعمت عظیمی آفرید. واقعا این هندونه را آدم وقتی تماشا میکنه، چند نظر ظاهر و زیباییش، چند نظر کیفیت ساختمانش و تأثیری که در رفع تشنگی آدم در اون موقع از این موقع نیاز داره، اون وقت میفهمه که این چه نعمت عظیمی خدا آفریده. از یه هسته ای که زیر خاک توی این شنها ریخته میشه، توی این هوای گرم عجب چیز جالبی داره. سبحان الله که از این خاک سیاه و گاهی متعفن چیز زیبا و پرآب، شیرین، لذیذ، معطر، مفید به وجود میره. اون وقت آدم میگه که خدا را شکر. تا آدم مزه این نعمت رو نفهمه، نچشه، این انگیزه خود به خود درش پیدا نمیشه. و همینطور سایر نعمت ها، اون وقتی که نیازش در آدم به وجود میاد، اگر در دسترسش قرار گرفت و استفاده کرد، انگیزه شکر درش پیدا میشه. و این شکر است که رابطه او را با خدا تقویت میکنه. فراموش نکنیم اون کلیات اصول فلسفه اخلاق اسلامی را که تکامل معنوی انسان در رابطه با خدا مطرح میشه. یکی از بهترین راه‌ها، شیرین‌ترین راه‌ها، ساده‌ترین راه‌ها شکر است که منافع زیادی داشت. یکیش هم که مهمتر بود همین بود که دل انسان را با خدا مربوط کرد. وقتی آدم نعمت خدا را چشید، اون وقت اسماء و صفات جمالیه الهی را بهتر درک میکنه. اون وقت میفهمه منعم یعنی چی، رزاق یعنی چی، لطیف یعنی چی. بنابراین استفاده از نعمتها فوق حد ضرورت هم در صورت شرایط خاصی نه تنها بد نیست که گاهی خیلی هم خوبه، برای اینکه انگیزه شکر در انسان به وجود میاره، آدم را به صفات خدا بیشتر آشنا میکنه و میتونه در مظاهر خلق جلوه های خالق را بهتر ببینه و بهتر بشنوه. عیناً در باره موضوعات هنرهای زیبا هم این مسئله مطرح میشه. صدای خوب یه نعمتی است از خدا، اما این معناش نیست که هر نوع آوازی در شهر تجویز بشه به هر صورتی، به هر شکلی، با هر محتوایی. نه، اسلام هیچ وقت جلوی صدای خوب را نمیگیره و این چیز خلاف فطرت، و اسلام دینی است موافق فطرت. صدای خوب نعمتی است خدا به انسان داده. از طیبات است گوش انسان با این شن، با این صدای خوب نوازش داده میشه، اما نه هر صدایی با هر محتوایی. این صدا باید، این نعمت باید در مسیر همون هدف قرار بگیره. قرآن را با صدای خوب بخوانید و بشنوید، چه عیب داره؟ صداهای خوبی که از حیوانات خدا آفریده، بلبلها، بشنوید و لذت ببرید و به یاد خدا باشید. پرندگان با این صداهای خودشون تسبیح خدا میگن. شما این صداها رو بشنوید، لذت ببرید و در اون حال توجه دلتون به خدا باشید. کی گفته بدید؟ اما صداهایی که شهوتهای حیوانی رو تهییج میکنه، انسان رو از خدا غافل میکنه، به ماده و مادیات متوجه میکنه، اون صداهاست که مضر است و بد و لهوه و سرگرم کننده هست و از هدف باز دارنده. به این مناسبت هست که غناء و تغنی تحریم میشه و چیزهایی که مربوط به این گونه اعمالی است که انسان را از راه فضیلت و توجه به خدا و معنویات باز می‌داره، سرگرم می‌کنه، انسان را از هدف خودش منصرف و غافل می‌کنه. پس تحریم بعضی از هنرها به خاطر همین جهت هست که در مسیر تکامل معنوی انسان واقع نمیشه. حالا حد و مرزش کجاست؟ باز اون مسئله دیگری است. شارع باید تعیین بکنه، فقها هم باید از مدارک شرعی استفاده کنن، در دسترس دیگران قرار بدن. ولی به هر حال به طور کلی استفاده از صدای خوب در شریعت آسمانی ممنوع نمیتونه بشه. همینطور بوی خوب، استفاده از بوی خوب در دین آسمانی ممنوع نمیشه. میدونید که یکی از چیزهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از لذایز دنیا بهش علاقه داشتن عطر بود. و حتی در بعضی روایات هست که ثلث مخارج پیغمبر اکرم در سال صرف تهیه عطر می شد. البته مخارج پیغمبر اکرم در اون زمان نان جوی بود و چندانه خرمایی و نمکی. وقتی هم ثلث صرف مثلا تیب می شد، فرض کنید یک شیشه عطری، یک از کنم نافه مشکی بود که در طول سال ازش استفاده می کردن. ولی به هر حال پیغمبر اکرم خیلی به عطر علاقه داشت. همینطور ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین. می دونید از مستحبات نماز اینه که آدم با عطر نماز بخونه، خودشو خوشبو کنه. در اینجا یه نکته دیگری را یادآور میشم و اون بود که گفتم در مسائل فردی گاهی یک جنبه‌های اجتماعی هم ملحوظ شده. یه وقت آدم بوی خوش استعمال میکنه در خانه برای خودش فرض کنیم، یا چون خدا فرموده با بوی خوش نماز بخون، نیمه شب هم که بلند میشه در گوشه مسجد تنها عطر میزنه و نماز شب میخونه. ولی یک بعد دیگری هم داریم با اون اینه که در اجتماع باید جوری باشه اون وقتی که مردم گرده هم فرا می آیند باید تشکیل این اجتماعات به صورتی باشه که افراد رغبت کنند در این اجتماعات شرکت کنند و چیزهایی که مانع شرکت میشه احیانا باید اونا رو برطرف کرد. این است که در قرآن تأکید شده که وقتی مسجد میرید زینت کنید. خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس خوب بپوشید، لباس تمیز بپوشید وقتی مسجد میرید. بوی خوش استعمال کنید. محاسنتون را شانه بزنید. موی سر دارید، موی سرتون را روغن بزنید، شانه بزنید. در مسجد که میگید با قیافه ای برید که دیدن شما برای دیگران مطلوب باشید. بدنتون مدبو بدبو نباشه، پاهاتون بوی عرق نده که دیگران متعذی بشن و گاهی محیط مسجد را ترک کنند برای اینکه کسانی با پای بدبو وارد مسجد بشن. در اینجا بعد اجتماعی هم لحاظ شده، تنها مسئله التزاز شخصی نیست، رابطه با دیگران مطرح است. مسواک کردن برای شما منافع شخصی داره، اندکی هم میتونه رابطه اجتماعی داشته باشه. در مقام برخورد با دیگران وقتی دندونهای شما ظاهر میشه، منظره دندونهای شما مشمئز کننده نباشه، اما بیشتر در بوی عطر این مسئله ظاهر میشه. خوشبو بودن بدن خیلی عامل مؤثری است در این که دیگران میل داشته باشن پلوش بنشینن و برعکس متعفن بود. همینطور لباس زیبا تمیز، مخصوصا لباس سفید که در اسلام خیلی بهش تأکید شده، یک جمال خاصی به بدن مؤمن میبخشه. درسته که این سلیقه های انحرافی ما در اثر بسیاری از شرایط خاص اجتماعی و تبلیغات یه مقدار انحراف پیدا کرده، اما هر کسی یک قیافه مسلمانی را با لباس سفید تمیز وقتی مشاهده میکنه بی اختیار خوشش میاد. محاسن شانه زده، موی سر روغن زده، شانه زده، بدن معطر، غسل کرده، تمیز، لباس سفید یک جلوه خاصی داره، یک جلوه معنوی و ملکوتی داره. اینها را اسلام همه را رعایت کرد. حتی این دقایقی که ممکن است به وجهی در کشندن انسانها به سوی خدا کمک بکنه، در این که مردم را راغب کنه که بیشتر در مسجد جمع بشن. هدف اون توجه به خدا و معنویته. اینا مقدماتی است که کم و بیش میتواند راه را برای رسیدن به اون کمال معنوی هموار کند. همه اینا را روایت کرد. بنابراین زینت و تجمل مطلقا از نظر اسلام ممنوع نیست، بلکه در یک شرایط خاصی ممکن است به واسطه نیاز جامعه به مصارف ضروری محدودیت‌هایی در این زمینه قائل بشن، ولی کلیت نداره. ما نباید فکر کنیم که اسلام با هر گونه زیبایی و زیبا طلبی، چه در مسموعات و چه در مبصرات و چه در مأکولات و چه در مشروبات و چه در ملبوسات مخالفت کرده، یا زیبایی اتاق خانه مثلا. اگر محیط خانه طوری باشه که انسان دلش بند نشه تو خونه، خب میدونید غالبا زنها اکثر اوقاتشون رو در خانه میگذرونه. اگه محیط خانه مشمئز کننده باشه، دیوارها کثیف باشه، فرش اتاق کثیف باشه، بدبو باشه، دیوارها دود زده باشه، خب طبعا هر انسانی از دیدن این منظره ناراحت میشه. زنی که میخواد اکثر اوقاتش رو در خانه با این وضع سر ببره، طبعا خسته میشه، ناراحتی روحی پیدا میکنه، کمک کمک در اعصابش اثر میذاره و ممکنه مبتلا به مرضی بشه. گاهی حالات عرض کنم که ناهنجاری ازش ظاهر میشه، بهانه‌گیری های بیجا میکنه، خب از این محیط خسته شده، گاهی خودش هم متوجه نیست. چه ضرر داره از انسان مسلمانی که پول حلال پیدا میکنه وضع خانواده شد وضع خانه شد طوری قرار بده که زن و بچه‌اش تو خونه راحت باشه، بعد از این که حقوق واجبش رو ادا کرد و فراموش نکنید، نه اونچنان خانه شو بسازه که موجب اعجاب همه مردم بشه و انگشت‌نما بشه و چشم یتیمان و بیوه‌زنان رو به سوی اون خیره بکنه. نه، در یه حد معقولی بعد از این که تکالیف واجبش رو انجام داد، به ارحام و خویشاوندان نزدیکش رسیدگی کرد، به همسایگانش کمک کرد، در محیط خانه هم از نعمتهای خدا، از زینتها استفاده کنه. هیچ مانعی نداره. مخصوصا گاهی ممکن است به عنوان ثانوی لازم هم بشه، با این توضیحاتی که عرض کردم. میدونید روانپزشکا گاهی تجویز میکنن که دکور خونه رو عوض بکنید. حالا البته خونه های مستضعفین که دکور مکور نداره، اما برای اینکه آرامش روحی پیدا بکنه میگن حتی وضع چینش فرض کنید صندلی و میز در اتاق عوض بکنید. این یه نوع تفننی میشه و باعث آرامش خاصی میشه. این زندگی یک نواخت مرده بیرنگ و حالی که در اکثر خانواده های مستضعف ما وجود داره، اینها ناراحتی های روانی بیشتر برای زن و بچه ها به وجود میاد. خود ما میریم بیرون، بالاخره در دیوار خیابون و درخت و گل و چیزی میبینیم، این مقداری ممکنه یک آرامشی برای ما پیدا بشه، ولی زن و بچه‌ای که دائما توی خونه به سر میبرن، باید فکر اونها هم بود، وسایل آسایش فکری و روانی اونها هم رو باید فراهم کرد، وسایل بهداشت و سلامتیشون رو باید فراهم کرد. نباید به عذر این که عرض کنم در اسلام زهد مطلوب است یا زینت نامطلوب است، تجمل نامطلوبه، از اینها خودداری کرد. گاهی اینها نیازهایی است که اگر بهش نرسه سر به مشکلات روانی، فردی و اجتماعی در میاره و اون وقت دیگه علاج کردنش کار مشکلی میشه. باید ما همواره از افراط و تفریط ها در عمل و در بینش بپرهیزیم، آیات قرآن را در همه ابعاد گوناگونش مورد مطالعه قرار بدیم، در مقام عمل هم اعمال پیشوایان دین را در شرایط مختلف زندگی مورد توجه قرار بدیم، و اگر می‌خوایم اقتدا بکنیم و تأثیر بکنیم با اونها، سعی بکنیم که اون شرایط خاصمون را با شرایط اونها تطبیق کنیم، ببینیم در چنین شرایطی که ما هستیم رفتار اونها چگونه بود، نه اینکه یک بُعد از زندگی اونها رو ببینیم و بخوایم در تمام موارد زندگی نسبت به تمام اشخاص تعمیم بدیم. این هاست که موجب اشتباه، بدبینی و بدنگری میشه و مشکلاتی به بار میاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.